سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 141 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در این قسمت دنکست همچنان داریم کتاب زیرو بون لاس کانسپت رو میخونیم، فصل 18 رو داریم ادامه میدیم. فصل 18 در مورد اینه که برای رستوریشن ایمپلنتی، اون قسمت هایی که در زیر لثه هست چه ماده رستوریتیوی مناسب تره. عنوان فصلم همینه، سابجینجیوال ماتریالز. با من همراه باشید که ادامه این فصل رو با هم دیگه مرور کنیم. گروه راینو چند وقت پیش جایزه بهترین عامل فروش توی منطقه رو از شرکت شاینینگ گرفته. یه نکته مهمم اینه که علاوه بر این که جایزه بهترین عامل فروش رو گرفته، توی بازار ایران در ارائه محصولات دیجیتال پیشروه. مثلا قبل اینکه کسی به فکر بیفته، اولین فیس اسکنر رو وارد بازار ایران کرد یا اولین پرینتر فست شاینینگ. و یه کار هیجان انگیزی که اخیراً کردن اینه که یک ماه بعد از عرضه اسکنر الیت توسط شرکت اصلی، این اسکنر رو تو بازار ایران موجود کردن. حالا الیت چیه؟ الیت یه اسکنریه که شرکت شاینینگ به تازگی تولیدش کرده. از اسکنرهای شایع و روتین خوبی که داشته خیلی بهتر و دقیق‌تره، روش‌های تصویربرداریش جدیدتره و باهاش میشه نواحی با دسترسی سخت‌تر رو راحت‌تر اسکن کرد. میخوام اینجوری بگم که وقتی که با راینو همراه باشی، همیشه یک قدم جلوتری. برای اینکه بتونیم بایوکامپتیبیلیتی زیرکونیا رو دقیق‌تر بررسی بکنیم، گفته که باید بافت‌های اطراف ایمپلنت رو چک بکنیم و با دقت بالاتری بهشون توجه بکنیم تا متوجه بشیم که اونجا چه اتفاقی میخواد بیفته. در ادامه هم راجع به این صحبت کرده که اونجا تو ناحیه جینجیوال واقعا چه اتفاقی میفته، کدوم سلولا هستن که با ماده رستوریتیو ما تماس برقرار میکنن، فیبروبلاست ها یا سلول های اپیتلیال. توی این قسمت، توی این سیکشن از فصل راجع به این صحبت کرده. این سیکشن یه مقدار بافت شناسیه، منم نمیام کامل بگم، میام توضیح میدم که کلیتش چیه، چی میخواد بگه. چیزی که میخواد بگه اینه که اکثر ماها فکر میکنیم که فیبروبلاست ها میان متصل میشن به زیرکونیا. وقتی که یک روکش رو بستیم روی ایمپلنتس و یه مدت طولانی هم اونجا هست، وقتی که روکش رو در میاریم یه خونریزی داریم، یه مقدار بافت باقی مونده هم روی روکش میبینیم. خیلی همون فکر میکنیم که اینا فیبروبلاست هان که اومدن چسبیدن به زیرکونیا، ولی اینطوری نیست. گفته که اکثر مطالعات بافت‌شناسی به ما نشون دادن که ما وقتی که ایمپلنت رو میذاریم، تا 1 میلیمتری بالای استخوان اون بافت همبند حضور داره و اگر چیزی اونجا باشه بهش میچسبه و بافت همبند معمولاً به اون قسمت پایینی تایتانیوم بیس یا تای بیسمون میچسبه، اما در قسمت های کورونالی تر سلول های اپیتلیالی حضور دارن. این سلول های اپیتلیالی هستند که در تماس مستقیم با زیرکونیا و قسمت های کورونالی تر تای بیس هستند. خیلی از مطالعات میان اون ارتباط بین زیرکونیا و فیبروبلاست رو بررسی میکنن، اما در واقعیت اینجوری نیست. باید بدونیم که اولین سد دفاعی اپیتلیومه و اپیتلیومه که با رستوریشن ما در تماسه، نه فیبروبلاست. و فیبروبلاست ها پایین ترند و فاصله دارند با اون رستوریشن ما. حالا که فهمیدیم بافت اصلی که با رستوریشن ما در تماسه در حقیقت اپیتلیومه، متوجه میشیم که چرا زیرکونیا باید پالیش شده باشه. این نتیجه کلینیکی که میخواد از این داستان بگیره. علتش هم اینه که بافت‌های اپیتلیالی تماس بهتری با سطوح پالیش شده برقرار میکنن. هر چقدر سطحمون صافتر باشه، سلول‌های اپیتلیالی روی اون سطح بهتر میتونن پرولیفره بشن. صافترین ماده رستوریتیوی که ما میتونیم برای بازسازی ایمپلنتی استفاده بکنیم زیرکونیاست و وسایل و روش‌هایی هم داریم که میتونیم میزان این صاف بودن رو کنترل بکنیم. پس میتونه یک تماس خوب با سلول‌های اپیتلیالی برقرار بکنه. در عین حال توضیح هم دادم که انرژی سطحی زیرکونیا منفی هستش و این منفی بودنش مانع اتصال باکتری‌ها میشه. وقتی که اتصال باکتریایی هم نداشته باشیم، میزان التهاب کمتر خواهد بود و ادپتیشن بافت هم بهتر میشه. نکات دیگه اینه که ما اون سیلی که داریم اصل کارش از اپیتلیومه، اما به این معنی نیستش که بافت همبند مهم نیست. بافت همبند اون زیره و خب وظیفه تغذیه اون لایه اپیتلیالی رو بر عهده داره، یعنی جفتشون مهمن. سیل و سلول‌های اپیتلیالی به اصطلاح تأمین میکنن و اتصال سلول‌های اپیتلیالی به اون ماده رستوریتیو اسموس زیرکونیامون قوی تر از اتصالشون به سلول‌های همبنده. برای همینه که وقتی وضعیت بافتی خوب باشه و بافتا سلامت باشن، رستوریشن زیرکونیایی رو وقتی که از روی به اصطلاح ایمپلنت ورمی داریم، بافت پاره میشه، بافت جدا میشه، چون سلول‌های اپیتلیالی چسبیدن به زیرکونیا و این اتصالشون محکم‌تر از اتصالشون به بافت همبنده. و این نکته رو هم یادتون باشه، هر چقدر که اون ماده رستوریتیو ما صافتر باشه، سطحش رو بهتر پالیش بکنیم، همون جوری که گفتم اتصال بافت اپیتلیوم بهش بهتر صورت میگیره. این ویژگی بافت اپیتلیومه و توی ریستور کردن ایمپلنت ها باید به این دقت بکنیم تا بتونیم بافت اطراف ایمپلنتمون رو توی یک وضع سلامتی حفظ بکنیم. قسمت بعدی در مورد ثبات استخوان و عمق پروب کردنه. میگه هنوز هیچ شواهدی در دست نیست که ما بر اساس اون بتونیم بگیم که یک ماده پروستتیک از لحاظ حفظ سلامت و ثبات استخوان نسبت به بقیه مواد برتری دارند. به خاطر اینکه عوامل مداخله‌گر توی ثبات استخوان زیادن، ما حتی اگر هم بیایم یک مطالعه‌ای آماده بکنیم که مواد مختلف رو از این جهت با هم دیگه مقایسه بکنیم، نمیتونیم نتیجه گیری قطعی بکنیم. میگه که مطالعات سیستماتیک ریویو تفاوتی بین زیرکونیا و اباسمنت تایتانیومی یا حتی بین تایتانیوم و اباسمنت های طلا در این زمینه پیدا نکردن. یا یه مطالعه سیستماتیک ریویو دیگر رو مثال زده که تفاوتهایی بوده از لحاظ زیبایی، رنگ، ولی از لحاظ ثبات استخوان تفاوتی رو پیدا نکرده. اما در مورد یه سری مطالعات صحبت کرده، مطالعات اینترا سابجکتن. یعنی چی؟ یعنی که موارد مورد مطالعه امون نه تنها در یک فردن، حتی روی یک ایمپلنتن. یه مطالعه رو مثال زده که اومدن اثر پلتفرم سویچ رو میخواستن بررسی بکنن و یه ایمپلنتی رو مورد استفاده قرار دادن که یک سمتش پلتفرم سویچ داشته، یه سمت نداشته. میگه این روش مطالعه جالبیه، ما هم میتونیم اینجوری بررسی بکنیم تا بتونیم عوامل مداخله‌گر رو تا حد امکان کم بکنیم. مثلا یه رستوریشنی داشته باشیم که یه سمتش یه نوع ماده باشه، یه سمت همون رستوریشن روی همون ایمپلنت یه ماده دیگه. اینجوری خیلی از عوامل مداخله‌گر حذف میشن چون توی دو حالت مشابه هستن. میگه این میتونه روش مناسبی برای بررسی این داستان باشه. یه مطالعه کیس ریپورت رو مثال زده که بر همین مبنا طراحی شده. دو تا ایمپلنت بون لول قرار دادن که بافت ورتیکال خوبی هم روشون هست بعد اومدن رستوریشن اینها رو به یه شکلی درست کردن که از دو ماده مختلف باشه، یعنی یه قسمت از این رستوریشن که با بافت‌های اطراف لثه در تماسه از جنس زیرکونیا باشه و یه قسمتش هم از جنس پورسلن فلدسپاتیک. یادتونه که راجع به پورسلن فلدسپاتیک صحبت کردم و گفتم که اصلاً ماده خوبی برای بافت‌های اطراف ایمپلنت نیست. اومدن یه قسمت رو زیرکونیا گرفتن که بهترین ماده است و یک قسمت هم پورسلن فلدسپاتیک. بعد از 5 سال اومدن رادیوگرافی گرفتن. اولا چیزی که مشخص بوده اینه که روی هر دو سمت مزیال و دیستال ما ثبات داشتیم، اما توی رادیوگرافی خیلی مشخص بوده که میزان از دست رفتن استخوان در سمت مزیال بیشتر بوده نسبت به سمت دیستال، و سمت مزیال هم همون سمتی از رستوریشن ما بوده که سرامیک فلدسپاتیک در تماس با بافت‌های اطراف ایمپلنت قرار گرفته. و این کیس ریپورت نشون داد همونجوری که تا الان گفتم این سرامیک فلدسپاتیک سطحش خشنه، بافت‌ها نمیتونن خوب بهش متصل بشن، نمیتونن یک اتصال خوب داشته باشن و در نهایت باعث میشن که ما اونجا ثبات بافتی نداشته باشیم، استخوان از دست بره و ثبات استخوان هم کمتر باشه. و نکته اینه که در سمت مزیال، یعنی همون جایی که بافت‌های اطراف ایمپلنتمون با ماده رستوریتیو زیرکونیای پالیش شده در تماس بودن، ما اینجا ثبات داشتیم، هیچ گونه تحلیل استخوانی نداشتیم و حتی میگه که یه مقدار رشد استخوان فراتر از گردن ایمپلنت هم اتفاق افتاده. و باز ارجاعتون میدم به این داستان که زیرکونیا بهترین ماده است برای اتصال سلول ها، زیرکونیای پالیش شده البته، منظورم برای سلول های اپیتلیالی که اونها دنبال سطح پالیش شدن، و اینکه انرژی سطحیش منفیه و باکتری ها هم بهش متصل نمیشن. علت این تفاوت همین داستان بوده. یه چیز جالب دیگه هم که بررسی کرده عمق پروبینگه. برای اینکه استاندارد باشه قضیه از یه پروبی استفاده کرده که با نیروی نیم نیوتن پروب میکرده، یعنی وقتی که نیرو به اندازه نیم نیوتن به اصطلاح وارد میشده و این یک مقداری رو داخل بافت نفوذ میکرده دیگه بیشتر حرکت نمیکرده. اومده سمت مزیال و سمت دیستال رو پروب کرده با نیروی نیم نیوتن، ببینه اینا فرقشون چیه. اگر یادتون باشه گفتم سمت مزیال اونیه که به اصطلاح سرامیک فلدسپاتیک با بافت‌ها در تماسه، و گفتم سرامیک فلدسپاتیک اصلاً ماده مناسبی نیست برای تماس. توی این قسمت یعنی سمت مزیالی عمق پروبمون 3.5 تا 4 میلی‌متر بوده با نیروی نیم نیوتونی. توی سمت مقابل که زیرکونیای پالیش شده با بافت‌ها در تماس بوده عمق پروبینگمون 1.5 تا 2 میلی‌متر بوده. خود همین نشون میده که اتصال بافت ها به اون زیرکونیای پالیش شده چقدر بهتره و چه سیل بهتری رو اونجا برقرار کردن و از بافت های زیرین محافظت میکنن. میگه که این مطالعه البته خوب یک مطالعه به اصطلاح کیس ریپورت و خیلی قابل تکیه و اتکا نیست، چند تا مطالعه دیگه مثال زده که نتایج مشابه این تقریبا گرفتن، کاری به اینا ندارم. خودش آخر فصل اومده نتیجه گیری کرده، گفته چیزی که ما از همه اینا میتونیم نتیجه گیری بکنیم اینه که برای اون ماده‌ای که قراره با بافت‌های اطراف ایمپلنت تماس برقرار بکنه 2 تا فاکتور خیلی مهمه. یکی میزان صافی سطحش، اینکه حالا واقعا صاف باشه یا پتانسیل صاف شدن رو داشته باشه، و یکی همین که آیا این ماده چجوریه ویژگی سطحیش، باکتری ها رو جذب میکنه یا نه. این مسئله هم خیلی مهمه که خیلی جاذب باکتری ها و پلاک نباشه. با توجه به همه اینایی که گفتم و تمام مواردی که توی فصل با هم دیگه صحبت کردیم، میگه زیرکونیا بدون هیچ گونه پورسلن ونیر کننده بهترین ماده است برای این مسئله که هر دو تا ویژگی رو خیلی خوب داره. بعد از زیرکونیا بهترین ماده تایتانیومه، تایتانیوم هم میتونه این ویژگی ها رو داشته باشه و مدت های طولانی هم استفاده شده بدون مشکل. حالا در مورد لیتیوم دیسیلیکات هم صحبت کردم. میگه لیتیوم دیسیلیکات رو هم اگر بتونیم خیلی خوب پالیشش بکنیم میتونه تا حدی نگرانی های ما رو توی اون بافت های اطراف ایمپلنت برطرف بکنه. در مورد لیتیوم دیسیلیکات هم توی فصل توضیح دادم وقتی که لیتیوم دیسیلیکات گلیز میشه خشونت سطحیش افزایش پیدا میکنه. اینو حواستون باشه. اون قسمتی از لیتیوم دیسیلیکات که با بافت ها در تماسه فقط باید پالیش بشه. گلیز نه. اینا مسائل مهمه و در نهایت بدترین ماده هم چیه؟ اون سرامیک ونیر کننده است مثل فلدسپاتی که در موردش مفصل توضیح دادم. ماخ یه میلینگ سنتر سریعه که مخاطبش هم دندون پزشکان و هم لابراتوارها و میتونه بهترین خدمات رو با سرعت بالا به این دوتا قش ارائه بده. فرقی نمیکنه که لامینیت دیجیتال بخواید یا روکش یا اینله و آنله، ماخ با جدیدترین تکنولوژی و تجهیزات کار رو براتون راه میندازه. حتی اگر دندون پزشکید و میخواید وارد دنیای دیجیتال بشید و اسکنر ندارید، میتونید اسکنر داخل دهانی رو ازشون اجاره کنید. زمان تحویل کار هم توی ماخ خیلی مهمه. اونقدر سفارشاتون رو سریع تحویل میگیرید که خودتون شگفت زده میشید. همراه این قسمت ما میلینگ سنتر سریع و با کیفیت ماخه. این قسمت دنتکست و فصل 18 کتاب زیرو بون لاست کانسپت به اتمام میرسه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.